عجله خاصه درتون نمیخوره دیگه. بله اومد اینجا ما فرض گفتیم چون گفتیم بله و بناهنی که گفته بود گفتیم چون بناهنش بله نداره پس دیگه اصلا کلا نمیشه تزاجر احرام و بر استدلال
بله
پس گفتیم فقط یه عمومات هم احتمال واصل برامیم.
بله حالا از ادله خاصه بنابراین که دلالتش حالا تو اون مقام در اون چیزی که اونجا دنبالش بودیم آیا دلالتش تمام میشد یا نه خب مناقشه شد. یعنی آیه سهیل بزم بسم الله بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سوالشون اینه که این جمع هایی که دارن اینجا مطرح میکنن که سه تا جمع مطرح کردن که البته حالا سومیشون نپذیرفتن اولش هم نپذیرفتن اینا رو تو مسئله قبلی هم میشد مطرح کرد. خب تو مسئله قبلی هم میشد مطرح کرد بله البته خب حالا دقت داشته باشید تو مسئله قبلی یه مقدار با اینجا متفاوت هست از این جهت که اونجا ما یه اجماع بر من هم داشتیم لا خلاف هم داشتیم خب لا خلاف هم داشتیم بر من لذا به یک معنا میشه گفت که اخبار من مرجح داشت
مدرکی میشه
چه؟
مدرکی میشه دیگه
لا خلافش میخواد بگید لا خلاف مدرکی میشه بله حالا این لا خلاف اتفاقا منم توی دستبندی یادتون باشه لا خلاف رو به عنوان دلیل نگفتم به عنوان موقعیت مسئله در نزد فقها ها خدمتون عرض کردم شاید همین نکته تو ذهنم بوده چون اینا من یادداشت کردم عنوان زدم برای لا خلاف عنوان دلیل نزدم چون ادلهش خب ادله بر من روایاتی هست که واضح و دلاله هست و در کتب معروفه و شناخته شده که در دست فقها بوده قرار داشته این روایات لذا اگر لا خلاف یا اجماعی هم شکل بگیره مستند به همین روایاته. خب نه مسئله اولی
اجاره
بود اجاره خصوصیت نداره اجاره خصوصیت نداره اجاره به مهم نیست
اجاره اصلا اینجا
مطرح نمی کنه سیدان ما در مورد عوضه این مهمه برامون بله اتفاقا یه اشکال اینه که چرا بحث روایت اجاره اینجا نیی برد
الان تا که مطرحتون فارض رو بیر مثلا اون دو تا روایت اجاره که میگه حرامه که لا بسته
دو تا روایت اجاره هر دوش اجاره بود آه درسته یکیش روایت منعش خب اونم که اوه لابسته چیز بود من اجاره بود خب بله بله خیلی خب ببینید فرقی نمی کنه یعنی عوضین ما صحبتمون در مورد معاوضه است فرقی نمی کنه که عوضین معاوضمون هر دوتاش این باشه یا یکی اینه که منفعت در این جهتش فرقی نمی کنه اجاره خصوصیتی نداره هر چه تو اجاره گفتیم تو بیعم میگید خب ما همه صحبتمون در مورد اون عوضی است که تکسب بهش تعلق گرفته معاوضه بهش تعلق گرفته و از اون عوض قصد حرام شده حالا قصد حرام شده بیمانه که مقید به حرام شده تو مسئله اولا نظر این بود حالا فرق نمی کنه که اون عوض عین باشه یا منفعت باشه خب حالا این رو دوستان روش فکر بکنید یه مقایسه باز مسئله اولا و مسئله ثالثه رو منم الان یه خورده حضور ذهن ندارم بذارید یه مراجعه بکنم این سوالی که شما فرمودن خیلی هم خوب بود همیشه شما میخواید ما حالا یه چیز بگم خدمتتون بحثا رو ما به دوستان توصیه میکنیم تحلیلی صرفا ترجمه مباحث یا صرفا یه گزارشی از مطلب شیخ بدید کافی نیست با تحلیلی مطالب رو بفهمید تحلیلی براتون جا بیفته حالا تحلیلی هم یه بخش تحلیل های درون متنی هست که هر متنی دارید میخونید جمله به جمله چرایی هاشو در بیارید از یک چرایی هم عبور نکنید جمله به جمله سوال تر بکنید چرایی هاشو در بیارید این تحلیل های درون متنیه یه تحلیل های مافوق متنی داریم برون متنی داریم که به قول یکی از آشنای ما میگفت پهبادی به مسئله نگاه کنید، یه خورده از مسئله پرواز کنید برید بالاتر، خب این مسئله رو در ضمن بقیه مسائل بهش نگاه بکنید. خب اینم بعضی وقت آدم یه سوالای اینجوری مطرح میکنه، از بالا نگاه میکنه مسئله، مقایسه میکنه با مسائل دیگر، جایگاهی که این پاراگراف این مسئله قرار گرفته رو، بحثی که این مسئله توش قرار گرفته رو، اینا رو نگاه میکنه. بعضی وقت‌ها یه سوالاتی به ذهنش میرسه یا یه مطالبی به ذهنش میرسه که خب با نگاه درون متنی و نقطه‌ای مطالب به ذهنش نمیرسه. لذا تو بحث تحلیل متن حواستون باشه توجه به هر دوش داشته باشید، هم تحلیل‌های درون متنی هم تحلیل‌های برون متنی از بالا به مطلب نگاه کردن.
درون متنی اونم باید منقط بشه، یه جایی تلاشتون مراجعه جداگانه داشته باشه برای یاد بگیره. خب
اون بخوایم ابتدا به ساکن بشه، شاید تا آخر مکان. نه ابتدا نیست شیخنا، ما تو کلاس داریم هر روز تمرین میکنیم دیگه اینا رو، این چرایی هایی که ما سر کلاس داریم در میاریم، اساتید دیگه هم این کارو میکنن، چرایی هایی که برای مطالبش که سر کلاس داره گفته میشه، حتی گاهی اوقات من از چرایی هم بالاتر میرم، این قلتو هم میگم که این مطلب شیخ امکان داره کسی بهش همچی اشکالی بکنه، حواستون باشه اشکال وارد نیست چون منظور شیخ اینه. خب اینا مرتب داره سر کلاس اتفاق میفته، همین رو شما اگه قشنگ تلقی بکنید و مذاکره کنید، گفتگو بکنید، دستتون میاد.
همینا چند بشه
مثلا
یه بازی هست
بعد رفته بودید حضوری رفته بودید اسرانه علمی و از تمام کازم
کار کرد بود واقعا قدم به قدم.
بله خیلی کار قشنگی کردن آقای واعظی.
یه چیز دیگه یه مکاسه که ما شاید واقعا باید چهار سال بخونیم، چهار سال تدریسش بکنیم که تازه یه شمه از درششه دست نمیاد.
بله خب حالا ایشون هم همین چیزی که اساتید عرض کنم خدمتون مورد به مورد تو تدریساشون دارن میگن، ایشون درش ورده عنوان بهش داده. خب یعنی همون چیزی که به صورت عملی داره اتفاق میفته ایشون درش ورده عنوان بشه. کار سختیه مثلا ببینید این منهج شناسی هم اصل منهج شناسی فقه کار سختیه، واقعا کار مشکلی هست، هم منهج شناسی فقها باز کار مشکلی هست. خب حالا تو قسمت منهج شناسی فقه سیره علمای ما که معلم فقه بودن از اول تا امروز روششون این بوده که میگفتن میخوای رانندگی یاد بگیری میشین کنار من میشین رو من رانندگی میکنم. خب این که بیان عرض کنم اینا رو در بیارن استخراج کنن، عرض کنم یکی یکی اینا رو بگن، مثلا کار که آقای واعظی کرده که کار مبارکیه به نظر من، همتی کرده ایشون، حالا تعدادی از شاگردانشون هم زحمت کشتن کمکشون کردن، آقای ولی اللهی خودمون هم ظاهرا جزشون بوده بچه‌ای کمک کردن. بله اسمش اومده تو اون کتابچه ایشون. این اگر ایشالله همت مضاعفی بکنن که تکمیلش بکنن، چون خیلی این مطالب این گونه‌ای که ایشون جمع کرده خیلی بیشتر میشه جمع کرد. یه چیز مختصری همین بالاخره یه استارت خوبیه.
استارت این سایه دکتر مولدی اتفاق مولدی چند سال چند جلد کتاب و کتورت مثلا خورده صفحه داشتن گام های اشتغال را بشن.
خب
در
آقای واسطی هم نوشته الگوریتم اشتاد، دیدم کتاب واسطی رو، آقای مبلغی رو ندیدم، حتی آقای مبلغی من با نوشتهاش اونس نمیگیرم.
چرا؟
یه جور سختی هم سخت حرف میزنم هم سخت مینویسه.
حالا
چگونه یه درسی در سفارش رو خوندید؟ نه نخوندم، من چند دفعه نوشتهاشون و جلساتشون رو رفتن دیدم اونس نمیگیرم، از دیگه کلنشون رو خط کشیدم. خب آدم متفکری از اتفاقا الله. من ناخودآگاه هم اینطور شده، قصدی هم نداشتم، آقای ناخودآگاه هم اینطور شده که خیلی رغبت به طرف ایشون نمی کنم، یه خورده سخت حرف میزنه، نوشتاش هم سخت می نویسه. حالا سابقا که می دیدم اینطور بود. بگذاریم آقا بیاد اینجا، حالا سوال آقا رو یه فکر روش بکنیم که مقایسه بکنیم عمل کردی که شیخ تو این با این تعارض روایات تو مسئله اولا، عمل کرده که شیخ داره با تا عمل کرده که توی مسئله ثالثه داره، این رو یه مقایسه‌ای دوستان بکنن که اونجا چجور این تعارض رو جمع رو صحبت میکنه، در موردش اینجا چجور صحبت میکنه، منافاتی داره با هم منافاتی نداره. و کیف کان یعنی چی؟ یعنی بالاخره بتونید جمع بین اخبار بکنید یا نتونید جمع بین اخبار بکنید، جمع هم کردید حالا کدام جمع رو بپذیریم. خب این همش تا الان در مورد ادله خاصه‌ای در مسئله داشتیم صحبت می‌کردیم، در مورد ادله خاصی در مسئله داشتیم صحبت میکردیم، ولی توی همین مسئله که مسئله اونم چی شد رفقا، حواستون باشه از بحث قصد چی شد خارج شدیم. مسئلمون اینه بیع کالای مشترک المنافع به کسی که میدانیم از این کالا میخواد در مسیر حرام استفاده کنه. مسئله اینه که در حقیقت اگر یادتون باشه صفحه 75 و الحاصل ان هنا امورن اربعه، یادتونه که تو قسمت شرطش چی گفتن؟ گفتن شرط دو جوره، گاهی اوقات شرط از قبیل ایجاد دایی است، گاهی اوقات از قبیل غیر ذالکه است. ایجاد دایی هم گفتن خودش دو جوره، یا ترغیب یا حصول عناده. خب گاهی اوقات از غیر قبیل ایجاد دایی هست که گفتن سیجی، سیجیش همینجاست. خب همینجاست که مسئله جایی که ما یه چیزی رو که مشترک المنافع است در اختیار کسی قرار میدهیم که این کس میخواد چیکار کنه؟ با این شی بره حرام مرتکب بشه، میخواد بره حرام مرتکب بشه. این حکم شیعه است. خب عرض کنم خدمتتون، جناب شیخ میفرماین که علاوه بر این ادله خاصه که حالا تو جمعش چه بگوییم چه نگوییم، یه عموماتی هم داریم که امکان داره کسی تمسکی به اون عمومات کنه و بر اساس اون عمومات در این مسئله حکم مشخص کنه. دو تا عموم هست که شیخ انصاری بهش تمسک میکنه. یکی از عموم اولی که بهش تمسک میکنه قاعده حرمت تعاون علی الاثم و العدوانه، این عموم اول که اینجا اومده. یه عموم دومی هم هست، من بگم کجاست اون یکی هم، یه عموم دومی هم هست که قاعده وجوب نهی از منکر بله بحث نهی از منکره که اونم صفحه چند میاد، بله من بذارید صفحش بهتون بگم، نهی از منکر 141. خب از الان از این صفحه 132 تا 141 که دوستمون فرمودن که بحث نهی از منکره، بله صد و چهل و یک در مورد قاعده حرمت اعانی الاثم و العدوان دارن صحبت میکنن. یعنی در حقیقت ما الان چندمین قاعده فقهی هست که توی مکاسب داریم میخونیم؟ یه قاعده بود قاعده بفرمایید القاء الغیر فی الحرام الواقعی، حالا التسبیب الی وقوع الغیر فی الحرام الواقعی، این قاعده بود. یه قاعده بود قاعده جواز انتفاع به متنجسات، یه قاعده بود جواز انتفاع به عیان نجسه، اینم قاعده بعدی است که قاعده چی؟ قاعده حرمت اعانه علی الاثم و العدوان. اصلا از اینجا بعد داریم یه قاعده فقهی میکنیم رفقا، یه قاعده فقهی داریم میکنیم، قاعده حرمت اعانه علی الاثم و العدوان. عرضم به حضورتون که 132 بود دیگه، بله ببخشید من صفحام به هم زدم بیارمش. خب و کیف کان فقط یستدل علی حرمت البیعه ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام به عموم نهی عن التعاون علی الاثم و العدوان، که حالا این عموم هم عرض کنم خدمتون آیه کریمه است دیگه، ولا تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. خب بله که حالا اینم یه بحثایی داره فعلا ازش عبور بکنیم که اینجا تو قاعده اعانه علی الاثم و العدوان طبیعتا دقت بکنید رفقا، یه بحث حکمی داریم، دو تا بحث داریم، یه بحث حکمی داریم یه بحث موضوعی داریم. بحث حکمیش لا کلام فیه، بحث حکمیش یعنی حرمت. اونی که سرش بحث میکنه شیخ رفقا بحث چی هست؟ بحث موضوعیه. موضوعی هم یعنی اعانه، کجا اعانه علی الاثم صدق می کند؟ خب کجا اعانه علی الاثم صدق می کند؟ شرط صدق اعانه علی الاثم چی هست؟ همه بحثمون انشاءالله تا دو سه روز آینده در مورد اینه که کجا اعانه بر اثم صدق می کنه. در مورد این که کجا اعانه بر اثم صدق می کنه یا به تعبیری مفهوم اعانه چه قیودی درش دخیل هست. خب اینجا چهار تا قول مطرح میکنن، چهار تا قول شیخ انصاری مطرح میکنن. قول اولش اینه که اعانه بر اسم جایی صدق میکنه که طرف قصد وقوع حرام از دیگری رو داشته باشه، صرف علم کافی نیست.
این که
بله 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 باعه، صرف این که علم داره که من این چیزی که دارم میدم به طرف میره در مسیر حرام استفاده میکنه، این کافی نیست. این اعانه برای صدق نمیکنه. وقوع رو نگید، وقوع رو نگید، حالا بعدم قول سوم. یه قول اینه که بگیم علاوه بر این که علم شرطه، علم به این که طرف در مسیر حرام استفاده میکنه، قصد هم شرطه. لذا اگه شما قصد نداشته باشید برای این کار شما اعانه صدق نمیکنه. این قوله که جناب شیخ میفرمایند که اولین کسی که این حرفو زده مرحوم محقق ثانی است در حاشیه ارشاد. محقق ثانی دو تا کتاب تا الان ازش آشنا شدیم دیگه، یکی شرح قواعد که همون جامع المقاصد، کتاب دیگرش حاشیه ارشاده، هر دو مال علامه است، هم قواعد هم ارشاد. محقق ثانی در حاشیه ارشاد متوجه به این مسئله شده که اگر ما قصد رو شرط ندونیم، یه سوال پیش اومده که اگر قصد رو در تحقق اعانه شرط ندونیم، نتیجهش این میشه که بسیاری از مردم معاملاتی که دارن انجام میدن معاملاتشون چی هست؟ مصداق اعانه بر اسم و عدوانه. به فرض مثال شما مغازه دار هستید، افراد میان از در مغازه شما چیز میخرن. خب این آدمایی که میان چیز میخرن همشون که آدم عادل نواز شبخون نیستن که، بسیاریشون اکثریتشون آدمای فاسقی هستن، اهل معصیتن. بیاد از در مغازه من برنج بخره، روغن بخوره، بخره میبره اینا رو میخوره، بیشتر زندگی میکنه، بیشتر معصیت میکنه. خب بنابراین من کمک کردم در وقوع معصیت. خب اگر بخوایم قصد رو شرط ندانیم، لازم میشه بگیم اکثر مردم معین علی المعصیه هستن، دارن اعانه علی المعصیت میکنن، در حالی که اینو نمیشه ملتزم شد. چون نمیشه ملتزم شد، پس باید تجدید نظری بکنیم. لابد این اعانه که خدا حرام کرده یه چیز دیگریه. لذا ایشون به نتیجه میرسه که اعانه رو باید قصد هم درش اخذ کنیم. اونجایی کار شما اعانه است، واسه موضوع شناسی هست، حواستون باشه. قصد قید الحکم نیست، قید الموضوعه. قید الموضوعه. جایی اعانه علل اسم صدق میکنه که شما قصد وقوع حرام از طرف رو هم داشته باشید. اگه قصد وقوع حرام از طرف رو نداشته باشید، در کار شما اعانه صدق نمیکنه، کار حرام مرتکب نشدید. این فرمایش محقق ثانی که قول اول که بگیم اعانه جایی است که علم داریم، علاوه بر علم قصدم باشه. فقط یستشکل و فی صدق الاعانه بل یمنع، امکان داره کسی اشکال کنه، قضیه تقلیلی است دیگه، امکان داره کسی اشکال کنه، چه بسا کسی اشکال کنه در صدق اعانه، بلکه اصلا منع کنه. کجا؟ حیث لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان، اونجایی که واقع نشه قصد به این که فعل از طرف شخص معان، شخصی که ما کمکش کردیم، واقع انجام بشه. اگر قصد نباشه، حالا یا میگیم فی صدق الاعانت اشکالون، بلکه چی ترقی میکنیم، میگه اصلا فی صدق الاعانت منعون، صدق الاعانت ممنوعون، اینجا اعانت اصلا صدق نمیکنه. بناءن علی ان الاعانت، بناءن علی اینکه اعانت رو اینجوری تعریف کنیم، این تعریف اعانت ها، بناءن علی ان الاعانت هی فعل و بعض مقدمات فعل الغیره، این اولین تعریف از اعانه است که بگیم انجام بده انسان بعضی از مقدمات فعل دیگری رو به قصد حصوله منه، به قصد اینکه اون فعل از دیگری صادر بشه. لا مطلقا، لا مطلقا در مقابل به قصد است، یعنی اونجایی که قصد داریم که اون فعل از دیگری صادر بشه، فرق هم نمی کنه چه فعلش فعل تقوا و بر باشه، چه فعلش فعل چی باشه، فعل حرام باشه. اگر من مقدمات رو براش فراهم کنم به قصد این که اون تقوا اون بر رو انجام بده، من میشم معین علی التقوا. اگر مقدمات فراهم کنم به قصدی که حرام انجام بده، میشم معین علی الاثم و العدوان. ولی اگه قصد نداشته باشم، نه تو اولی میشم معین علی التقوا، نه تو دومی میشم معین علی الاثم. مطلقا در مقابل قصد به قصد هست. خب فعل و بعض مقدمات فعل الغیر به قصد حصولهی، فعل و مقدمات فعل الغیر مطلقا. خب میگن منظور از اعانه اونجایی هست که به قصده باشه، نه اونجایی که مطلقا، چه قصد باشد چه قصد نباشد. نه حتما قصد باید باشه تا اعانه صدق کنه. بس اینا حواستون باشه، قصد وقوع الحرام شد قید الموضوع، یعنی اگر این نباشه اصلا موضوع تحقق پیدا نمیکنه، قید الحکم نیست. نگیم اعانه است ولی اگر قصد باشه حرامه، نه اصلا اعانه نیست، تعریف اعانه اینه، معنای اعانه اینه که قصد داشته باشیم، قصد نشه اصلا اعانه بهش صدق نمیکنه. و اول من اشاره الی هذا، اولین کسی که اشاره به این مطلب کرده، اشاره به این تعریف از اعانه کرده، این هذا المحقق نخونید، اول من اشاره الی هذا المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی هذا المساله، اتفاقا تو همین مساله هم. تو همین مساله بیع العنب من یعلم انه یجل خمرا، تو همین مساله مطرح کرده، حیث انه بعد حکایت القول بالمنع، بعد از اینکه قول بالمنع رو که خب یه عده‌ای از فقها غالب منع شده بودن دیگه، اون رو حکایت میکنه، مستندن الی اخبار المانعته، در حالی که اون قول به من هم استناد به اخبار عامه داره، اخبار مانع داره، اما اخبار که حضرت امان الله فرمودن و یعیده، علاوه بر اخبار مانع معید هم داریم، معیدش چی است؟ قول تعالی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب خود ایشون فرموده یعیده قول تعالی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و یشکل، این یشکل مال محقق ثانیه، خواسته از قاعده حرمت آنه بر اسم عدوان به عنوان معید مسئله استفاده کنه، به عنوان معید ادله خاصه استفاده کنه، ولی گفته این یشکلو، یشکلوش از چه جهت؟ یشکلو به لزوم عدم جواز بیع شیئن مما یعلم و عادتن، عادتن انسان علم پیدا میکنه، یعلم و عادتن علم عادی، علم عادی همون اطمینان خودمونه دیگه ها، اطمینان میگن، علم عادی میگن، ظن غالب هم میگن، ظن متاخم للعلم هم میگن، نه همش یه چیز است، علم عادی، خب اطمینان، ظن غالب، ظن متاخم للعلم، همه این تعابیر رو میگن، انسان اطمینان پیدا میکنه، علم عادی پیدا میکنه، از توسل بهی الی محرمه، چیزایی رو که انسان علم عادی داره، اطمینان داره به اینکه طرف باش توسل الی محرمه پیدا میکنه، لازم میاد که بگیم چی؟ اینا جائز نیست لو تم هذا الاستدلال، اگه استدلال تمام باشه، استدلال با آیه ولا تعاونوا تمام باشه، لازم میاد که بگیم اینا هیچ کدوم جائز نیست، نتیجهش یمنع معاملت و اکثر الناس، لازم میاد بگیم با اکثر مردم نمیشه معامله کرد، بالاخره اینا چیزی که ما در اختیارشون قرار میدیم یه مقدمه میشه برای اینکه اینا وصول به حرام پیدا کنن دیگه، مقدمات وصول به حرامه، قضا بهش بدیم بیشتر زنده میمونه گناه میکنه، خب آب بهش بدیم بیشتر زنده میمونه گناه میکنه،
بچه
معیدشه
دیگه،
بچه معیدشه یعنی چی؟ بچه اشکالشه،
نه یعیده میگم یعیده که معادستان مطرح کرده ایشون دیگه بچه معیدش هم مطرح کرده در محسان جنگ اونا مدده.
خیلی خوب ول جواب عن الایته، البته خب ایشون جواب میده، این اشکال رو مطرح میکنه، خودش هم به اشکال جواب میده، برای سلامتشون صلوات الله سلام ول جواب عن الایته، جواب از آیه اینه ها سید، المنع من کون محل نزاع معاونتن، ما این چیزی که محل نزاع ما هست، محل نزاع ما چی بود رفقا؟ بیع العنب ممن یعمل و خمرامتا بدون قصد، خب میگه جوابش اینه که المنع من کول محل نزاع معاونتن، این چیزی که محل نزاع ما هست معاونه نیست، معاونه علی الاثم و العدوان نیست، مع ان الاصل الاباحه، خب اولا معاونه نیست، بعدم که معاونه نباشد اگر شک بکنیم که این کار حرام یا حرام نیست، این کار اگر شک بکنیم حرام است یا حرام نیست، دلیل اعانه هم نمیگیردش، با چیکار کنیم؟ حالا فرض کنید ادله خواستار هم نداریم، ادله خواستامون مثلا تو تعارض تساقط کردن، اگر ادله خواستامون تساقط کرده باشن تو تعارض و بله نتونستیم جمع کنیم، تساقط کردن و بفرمایید دلیل اعانه هم شامل اینجا نشد، تهش نگه چیکار کنیم؟ فراعت جاری کنیم دیگه، بله ما ان الاصل الاباحه و انما یظهر المعاونه، معاونه کجا ظهور پیدا میکنه؟ کجا صدق میکنه؟ بفرمایید مع بیعه لذالک، در صورتی که طرف بیع بکنه لذالک، لذالک یعنی چی؟ به قصد این که طرف حرام رو انجام بده. اگر ما این قصد رو نداشته باشیم معاونت ظهور نداره، معاونت صدق نمی یظهر. یعنی کلمه یستقو گفتن خیلی قشنگ‌تر بود. یظهر منظور همونه دیگه. معاونه زمانی صدق میکنه که طرف بی کنه لذالک، برای اینکه حرام از دیگری صادر بشه. ولی اگه لذالک نباشه، بی کردم من چه کار دارم چه کار میکنه؟ خب من بی کردم، اینجا که لذالک نداره، اینجا دیگه اعانه و معاونه صدق نمیکنه.
لذالک قصد معامله داشته باشه؟
نه، قصدانی داییه، قصد معامله نیستی، چه قصدانی داییه.
پس مگه توی معاملات چیز نبود، عدم جواز نبود؟
اصل تو معاملات عدم جواز نه، چیزی که شما میگید اصالت الفساد. آره، دو تا بحثه، تو بحث احکام وضعیه و تو بحث احکام تکلیفیه. تو قسمت تکلیفیش اصالت البراءه است. خب توی بحث حکم وضعی معامله، البته اونجا ما حالا موضع به موضع داریم، ولی در قالب موازه، حالا اونم قالبم نگم، دستبندی داره، دستبندش و حال داشته باشم براتون میگم، حالا حالش ندارم. خب که معروفه که میگن ما در معاملات اصالت الفسادی هست. این اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم نقل انتقال. خب استصحاب عدم نقل انتقال، استصحاب این که هر مالی هنوز در ملک سابق قبل، صاحب قبلی خودش هست. اینجوری که در مورد که وضعی صحبت نمی‌کنیم، که اینجوری در مورد که تکلیفی داریم صحبت می‌کنیم. خب تو حکم تکلیفی اصالت البراءه جاری میشه. تازه همونجا هم تو احکام وضعی هم که میگن اصالت الفساد، این اصالت الفساد یه شمهش رو تو اصول فقه خوندید، منتها پراکنده این ور اون ور. یه جنبندی یادم باشه، یه وقت اینو خدمتتون عرض کنم که این حرفی که معروفه میگن ما توی عبادات اساس صحیحی هستیم، توی معاملات اساس فسادی هستیم، و شاید یادتونم باشه تو شهر نمعم یه جایی شهید برای تسلیم، برای تو معاملات تمسک به اساس صحه میکرد، یه جایی تمسک به اساس فساد میکرد. خب این مایزش چی هست و هر کدومش کجا هست، این یه وقتی یه رو 20 دقیقه طول میکشه توضیحش، ولی براتون میگم ایشالله یه وقت. خب ایشالله براتون یه وقت میگم این رو. خب و وافقه او به اعتبار القصد فی مفهوم، پس ایشون قصد رو در مفهوم اعانه به عنوان قید ال بگید موضوع، آفرین، به عنوان قید ال موضوع دخیل دونستن. یعنی اگر قصد نباشه اصلا اعانه صدق نمی کنن. قصد دایی هم منظورشه دیگه، قصد دایی، بله. و وافقه او فی اعتبار القصد، اصلا اینجا ببینید ولو معامله‌ای هم در کار نباشه، فقط تو معاملات صحبت نمی‌کنیم، که بحث اعانه بحث عامیه، عام از اینکه معامله‌ای باشد یا معامله نباشه. امکان داره شما بخواید یه چیزی در اختیارش قرار بدی همینجوری بدونی که بهش بیع بکنی، معامله‌ای هم نکنی، ثمنی هم نگیری ازش. خب حتی اونجا مگر باشه این معنا پیدا می‌کنه این بحث. و وافقه او فی اعتبار القصد فی مفهوم الاعانه جماعت من متأخر المتأخرین که صاحب الکفایت و غیره، که اینا هم نظر با محقق ثانی شدن. یه قول بود، قول دوم هازا و ربما زاد، میخوام بگم سرخطاشو نشون بدم خواستی پیش مطالعه کنی، هازا و ربما زاد قول دومه. قول سوم و ما ابعد بین ما ذکر و هازا المعاصر، پیداش کنید
آخر.
بله سه خط مونده با آخر. قول چهارم هم، بله قول چهارم هم صفحه 135 و قال المحقق الاردبیلی، پایین سه خط مونده آخر صفحه 135، 135 سه خط مونده با آخر، قول محقق الاردبیلی. بحث مفهوم شناسی اعانه است. تو مفهوم شناسی اعانه چهار تا قول شیخ مطرح میکنه، بعد از اینکه این چهار تا قول رو میگه صفحه 136، دارم میگم برای پیش مطالعتون، 136 لکن اقول تحقیق خودش رو میگه. پیش مطالعه، خب آدم از اول تا آخر بحث کلیتش رو میبینه دیگه، جزئیاتش ولو نرسیدم اشکال ندارم، ولی کلیت بحثی که میتونید دیگه، عربی چیز انگلیسی که نیست که، کلیت بحث خواستید نگاه کنید. فارسی که نیست. الحمدلله رب العالمین. الله خیلی بحث قشنگی، از همین اول همراه شیخ بشید، خیلی بحث قشنگی میکنه. آره تو بحث اعانه خیلی بحث قشنگی میکنه شیخ، قشنگ اینا حل بشه براتون، چون یه جایش مشکل میشه واقعا اگر همراهی بکنید، انشاءالله تا آخر حل. خب آقای رضاپور نائب زیاره بودند، قبول باشه انشاءالله، برای ما دعا بکنید. دوستانم التماس دعا دارن. موفق باشید ان شاء الله. کیفکان توی جمع بین اخبار حالا هر کدوم رو اتخاذ بکنیم. خب میخوام بگن که ما جدای از این اخبار دو تا دلیل دیگر هم داریم که برای حرمت تکلیفی میتونیم اونا رو هم اقامه کنیم. همون دیگه عرض کردم دیگه، من عرضم اینجور بود، چه جمع رو قبول بکنیم چه جمع رو قبول نکنیم، اگر هم قبول کردیم هر کدوم از جمع رو انتخاب بکنیم. اینجوری عرض خدمت وفقکم الله، التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه.
از یه طرف گفتیم خیلی نمیتونیم بزرگ بگیم چون همه معاملات اشتباه میشه،
اشتباه میشه که حرام میشه،
ولی از یه طرف هم میخوام اینقدر کوچیکش کنیم دایره شو که یک جوره امانه خیلی موادی که
بگیرم. حالا میرسیم انشاءالله، میرسیم انشاءالله، انشاءالله میرسیم. قول مرحوم اردبیلی رو شیخ میگه و میپسنده، منتها تو بعضی از مثالاش مناقشه میکنه، تحقیق شیخ در مسئله میکنه، خیلی تحقیق خشنگی.
مثلا چه فضایی مثلا داشتن که مثلا اینجوری نظر دادن این لحاظ بپرسن؟